أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيوم الحجه بقيه الله الاعظم روحي و ارواح العالمين له الفدا. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعه و في كل ساعه، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. آن یار سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. عرض تسلیت محضر آقامون امام زمان علیه السلام در شام شهادت جد عزیزشون رسول اکرم و همچنین سبط الاکبر امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات بفرستیم. گاهی اوقات ما خیلی عمل انجام میدیم، خیلی تلاش های عجیبی میکنیم، اعمالی رو انجام میدیم که براش آثار بی نهایت ذکر میکنند، ولی ما عملا اون آثار رو تو زندگیمون نمیبینیم. من یه گله‌ای که معمولم دارم، میگم سطح کار رو برای روزه امام حسین یا زیارت امام حسین پایین نیاریم. نگیم مثلا تو گریه بکن میری بهشت، بابا نگیم مثلا تو برو کربلا میریم بهشت. کمن زار الله فی عرشهی، فردا شب راجب زیارت امام رضا میگم، کمن زار الله فوق عرشهی، بحث ملاقات با خداست، زیارت با خداست. ما مقام اهل بیت رو پایین نیاریم. گریه برای اهل بیت ملاقات با خدا مقامشه. ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتبکم الله فیها، که از خیانتهای به اهل بیت این رتبه اهل بیت رو پایین آوردنه. شما یه قدم برای امام حسین برداری بی نهایت ثواب داره، ولی ما نمیبینیم عملا تو زندگیمون اون آثاری که باید از اعمالمون ببینیم. شما ببینید نماز، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلاة معراج المؤمن. خود یه نماز ما رو به خدا میرسونه. یه نماز، حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودن که من توی عمرم دو رکعت نماز به خاطر خدا نخوندم، به خاطر اینکه نماز خیلی آثار عجیبی داره. حالا امام از تواضع میکردن، ولی واقعیتش اینه نماز خیلی عجیبه. من دیشب این فرمایش ملا هادی ملا احمد نراقی رو محضرتون عرض کردم. تو روایت داره پیامبر اکرم، این رو یکی از همسران پیغمبر نقل میکنه، اسمش رو این بالا نمیبرم، اون همسر پیغمبر نقل میکنه که وقتی پیامبر نماز میخوند، علا اطراف الاصابع نماز میخوند، یعنی روی پنجه پا قرار میگرفت. بعضی از اهل معرفت اینجوری تفسیر میکنند که نماز پیغمبر از صلات و معراج المؤمن، نماز پیغمبر روح پیغمبر رو در عالی ترین درجات قرار میداد. فتجلا ربه عن وجهه و قد رآه به عینه. مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع بیان میکنه که وقتی پیامبر اکرم نماز میخوندن، قد تجلا له ربه عن وجهه، خدا با وجه خودش بر پیامبر اکرم تجلی میکرد. قد تجلا، ببین حضرت موسی یادتون هست دیشب به نظرم عرض کردم، حضرت موسی به خدا گفتش که رب ارنی انظر الیک، خدایا به من مهلت بده ببینمت. خداوند متعال جواب داد انک لن ترانی، تو نمیتونی منو ببینی. درست شد؟ اما مرحوم صدوق روایت صحیح و سند رو نقل میکنه در کتاب علل الشرایع از اسحاق ابن عمار که پیامبر اکرم هر بار نماز میخوند یه معراج میرفت، از صلات و معراج المؤمن، خدا رو مشاهده میکرد با قلبش. ما کذب الفؤاد ما رأى، خدا بیان میکنه که آنچه که پیغمبر اکرم با قلب میدید واقعیت میدید. دروغ نمیدید، سراب نمیدید. خدا پیامبر اکرم با قلبش خدا رو مشاهده میکرد. بعضی ها میگن اینقدر این روح بالا میرفت که به تبع این روح، چون میدونید از نظر علمی نفس شناسی صدرائی، نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقائه، یعنی نفس به بدن متصله، روح به بدن متصله. این روح تنزل پیدا بکنه میشه بدن، بدن تعالی پیدا بکنه میشه روح. این روح چنان کشیده میشد و بالا میرفت که انگار میخواست بدن رو همراه خودش بکشه بالا. لذا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماید اگر اون آجالی که خداوند متعال مکتوب کرده برای متقین نبود، لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم، این روحشون تو بدن باقی نمیموند. مرغ باق ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم بهر وطنم، وطنم اونجاست، اینجا یه قفسه. نماز که پیغمبر اکرم میخوند روحش چنان کشیده میشد بدنش هم میخواست بره. لذا پیغمبر اکرم رو کجا نماز میخوند؟ روی اطراف اعصاب، یعنی رو نوک پنجه هاش، بدن داشت میرفت بالا. حالا خدا وکیلی نمازی که من میخونم بدنم بیشتر میره پایین. یعنی چی؟ یعنی من یه گم کرده باشم تو نماز پیدا میکنم. خدا وکیلی اینجور نیست. پیغمبر اکرم تو ملکوت سیر میکرد، من بیشتر توجهم رو زمین میاد، من بیشتر به ماده توجهم بیشتر میشه، به حدود بیشتر توجه پیدا میکنم. لذا وقتی میخوام برم یه جایی صحبتی بکنم، وقتی نماز نخونم فکرم پریشونه. موقع نماز کاملا متمرکز، من الان چی باید بگم، کل حرفام تا سلام نماز در میاد. لذا خیلی قشنگ بعد از نماز کاری دنیاییم را میفته. خدا وکیلی اینجوریه. چرا اینجوریه؟ چرا نماز اون آثاری که من میخوام رو نداره؟ چرا اون آثاری که تو این همه روایات راجع به نماز هست تو نماز من نیست؟ نه، از خودمون سوال بپرسیم. خدا رحمت بکنه آقای بهجت رو، من بودم این سوال رو ازشون کردن بعد از درس اصول بعد از ظهرایشون، سوالایی رو ازشون میکردن. یه نفری گفتش که آقا تیول عرض امکان داره؟ یه دای بهجت گفتن دوره جوانی ما بقالای نجف هم تیول عرض میکردن، بقالای نجف هم تیول عرض میکردن. سخت نیست، 4 رفتار و عمل رو آدم درست انجام بده بندگی خدا خیلی سخت نیست. اومد پیش پیغمبر اکرم گفت کل دین رو به من بگو، کل دین رو به من بگو. حضرت فرمودن کل دین توی کتابیه که دست من هست به نام قرآن. گفت قرآن به من یاد بده. حضرت به یکی از صحابیشون فرمودن که بهش قرآن یاد بده. این رفت نشست این آیه رو شروع کرد، گفتش که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو. این گفت اه جدی یرهو؟ ما هر کاری که انجام میدم پیداست خود عمل هستش؟ گفت پیامبر اون صحابی فهمودن آره خود عمل هستش. گفت اینم خودم میبینم اعمال خودمو؟ گفت آره میبینی. گفت اه همین، خب خیلی ممنون، خداحافظ. پشت رفت. این صحابی ناراحت شد، اومد پیش پیغمبر اکرم چی شد؟ گفتش که آقا خیلی عجول بود، اصلا صبر نکرد، من اومدم یه قرآن بهش درس بدم، یه آیه قرآن خوندم. گفت اینه، خداحافظ شما. حضرت فرمودن رجع فقیها، کل دین رو فهمید، کل دین رو فهمید. این دیگه بنده خدا شد. همه دین همه یه کلمه است، خیلی سخت نیست. دین ما خیلی دین پیچیده‌ای نیست. ان ربی و ربکم، ان الله ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم. اینقدر ما تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، چیزی نیست. دیشب گفتم یه کلمه سه حرفیه، عبد، بنده خدا باش. چرا ما نمازمون اون آثار رو نداره؟ چرا ما اعمالمون آثار رو نداره؟ چون اون حقیقت دین که همین یه دونه کلمه سه حرفیه رو نداریم. و کل اهل بیت 124,000 پیغمبر، تمام اهل بیت ما اومدن این کلمه رو به ما یاد بدن تو سیره عملی خودشون. برای اینکه ما چی بشیم؟ ما عبد بشیم. به محض اینکه ما عبد بشیم تمام آثار اعمال ما میاد. لذا اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت آقا ما شنیدیم که انبیای بنی اسرائیل ما شنیدیم حواریون، شما که هم میگین انبیا علمای امت من افضل از انبیا بنی اسرائیل هستن، آما شنیدیم انبیا بنی اسرائیل و حواریون و اینا رو آب را میرفتن. چطور ما اینجور نیستیم؟ حضرت فرمودن لو تدومون علی هذه الحاله و ان لو استقاموا لاسقیناهم ما ان قدقا تتنزل علیهم الملائکه. بابا اگر بمونید توی مسیر، گاهی اوقات آدم حرف خدا رو گوش بده، گاهی اوقات حرف خودش رو گوش بده، فایده نداره. بمونید تو مسیر، همه اون آثار میاد. حضرت فرمودن لمشیتم علی الهوا، شما رو هوا را میرید. اگه اونا رو آب را میرفتن، شما رو هوا را میرید. چرا اعمال ما کاری میکنه که ما رو هوا را نریم؟ بابا توی روایت داره که امام زمان علیه السلام تشریف بیارند، هر کسی توی خونه خودش با امام زمان مرتبطه. لا اسمعهم بلا بریدن، یعنی امام زمان حرف خودش رو بهش میرسونه بدون واسطه. ببین معلوم با موبایل با هم صحبت میکنم، این واسطه میخواد. اما دوره امام زمان این امر خیلی ساده است که من اینجا صحبت میکنم، اونور عالم صدای من داره میشنوه اگه من اراده بکنم. خیلی ساده اینجوری میشه. این هم خیلی چیز مهمی نیست، همش با بندگی به دست میاد، با عبودیت به دست میاد. یعنی عبودیت یه چیز عجیبیه، به حرف خدا رو گوش کردن خیلی آثار عجیبی داره. پیغمبر اکرم دیشب عرض کردم، هرچی داره و نداره از هم یه سه تا حرفه، اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی سخت نیست. اللهم صل على محمد و آل محمد. ملا علی معصومی همدانی همشاگردی حضرت امام بوده، با امام رفیق بوده، از شاگردان مرحوم آیت الله حائری یزدی بودن، مؤسس حوزه علمیه. ایشون نقل میکنه امثال این داستان صد تای دیگه هم اتفاق افتاده. همین موضوع رو علامه طباطبایی هم نقل میکنه جای دیگر. همین موضوع انگار توی تبریز هم اتفاق افتاده. این خلاصه حمال تبریزی، این کسی که گفتش که ساخلار ساخلیان، این هم جد اصلا یه داستان متواتره، نشون میده این اتفاق قطعا افتاده. ملا محمد علی معصومی میگه من در حرم امیرالمؤمنین توی نجف بودم، یه بچه از بالای مناره افتاد پایین، اتفاق میفته. پدر بزرگ مادر بنده در یه روستایی داشته اذان میگفته، از بالای مأذنه افتاد پایین مرد. پدر بزرگ مادر بنده، قدیم اذان رو از بالای مأذنه میگفتن، میخوام بگم از بالای مأذنه افتادن یه رایجی بوده. این بچه از بالای مأذنه، از بالای مناره میفته پایین. یه نفری اونجا تو صحن امیرالمؤمنین بوده، میگه نیفت. اونم نمیفته، خیلی آروم میاد پایین. علامه طباطبایی میگه من تو کوچه‌های قم داشتم راه میرفتم. اینو دختر علامه طباطبایی نجم سادات خانم نقل میکنه، میگه بابام میگه من تو کوچه داشتم راه میرفتم، یک بنایی بالای داربست داشت بنایی میکرد، افتاد پایین از بالای داربست. یه مرتبه این کارگری که پایین بود گفت نیفت، اون بنده هم آروم اومد پایین، هیچ طورش هم نشد. عرض میکنم این داستان انگار زیاد اتفاق افتاده. ملا علی معصومی میگه که من رفتم، همه مردم ریختن سراغش و این ولی خداست و این حرفا. میگفت مأمورین حرم آوردنش توی اتاق، منم رفتم تو اتاق. گفتم آقا تو کی هستی؟ چه ذکری گفتی؟ ما اینقدر درس خوندیم و کار کردیم و سیر و سلوک، این اسم اعظم بلد نیستیم. این اسم اعظمی که گفتی چی بود؟ آیت الله عبدالقائم شوشتری توی اصفهان، ایشون نسبت دوری با ما داره، من یه موقع خدمت ایشون رسیده بودم، ایشون میگفت من خدمت علامه طباطبایی رسیدم. گفتم آقا ما خیلی نماز شب میخوییم، نماز میخوییم، کار میکنیم، اما بازم مشکلاتمون زیاده، یه راهی بگین همه مشکلات حل بشه، یه اسم اعظم بگین. علامه طباطبایی فهمیدن دوای همه دردها سه تا، یه کلمه سه حرفیه، عبد بودن. عبد خدا باش همه چی درست میشه، عبد خدا باش همه چی درست میشه. میگفت اون بنده خدا که تو صحن امیرالمؤمنین بود، گفت حاج آقا من به خدا ذکری نگفتم، فقط گفتم نیفت. ما حالا میدونیم مشکلی که داریم اینه، مثلا یه ذکری رو میگیم همون لحظه این چی گفت که این اثر رو داشت، نمیفهمیم که بابا این کسی که این حرف رو زد 30 سال تو کوره بندگی سوخته، الان پخته شده یه بندگیش این حرف رو زده اثر گذاشته. بعد ما میدیم که نه، اون لحظه که این حرف رو زد چی گفت، من برم همونو بگم. مثل اینکه تو الان مثلا 300 بار بگی نیفت 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 نیفت، بابا نیفته اثر نداره. اون کسی که بنده بوده گفته نیفت، اون اثر داره. گفت چون چیزی نگفتم، من فقط یه عمر حرف خدا رو گوش کردم، میدونستم خدام یه لحظه حرف منو گوش میده. این کلمه توکل که از آثار خیلی جالب بندگی همینه دیگه. کلمه توکل، میدونی حضرت موسی از دست فرعون و فرعونیان که فرار کرد، رسید توی رود نیل، راه بسته شد، همه اومدن موسی رو سرزنش کردن. موسی، اینا رسیدن. موسی گفت ان معی ربی سیهدین، با من خدا رو دارم. این کلمه توکله، من خدا رو دارم. میدونی توکل رو غلط ترجمه میکنن. توکل رو ترجمه میکنن چی؟ کار رو به خدا بسپار. این غلطه، این معنی توکل نیستش که. توکل یعنی کار خدا رو قبول بکن. توکل از ماده تفعله. اهل علم تو جلسه شاید باشن، هستن. تفعل یعنی پذیرش، توکل یعنی پذیرش وکالت. به غلط ترجمه میکنن چی؟ کارو به خدا بسپاره، یعنی خدا رو وکیل بگیرین. غلطه، یه غلط مشهوری بین مردم رو افتاده. حضرت موسی یه عمر بندگی خدا رو میکنه، وکیل خداست، یعنی توکل داره. حالا خدام خیلی ناز داره، لحظه ای که ما وکیلش باشیم کارو برای خدا انجام بدیم، اگر به بنبست بخوریم خدا میشه وکیل ما. به این میگن تفویض. یعنی تفویض مرحله بعد از توکله. تو همین جوری نمیتونی تفویض بکنی، کارو بسپری دست خدا. خدا انجام نمیده بسات. چه موقع انجام میده؟ چه موقع خدا وکیل تو میشه؟ زمانی که تو توکل کرده باشی. لذا حضرت موسی اون بندگی خدا رو کرد. اونجایی که توی دنیا به بنبست خورد، رود نیل دیگه سد شد، گفت ان معی یا ربی سیهدین، خدا راه رو براش باز کرد. حضرت ابراهیم یه عمر بندگی خدا رو کرد، اونجایی که میخواد بیفته تو آتیش، گفت من خدا رو دارم، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، خدا آتش رو براش سرد کرد. بندگی خدا اینجوریه. لذا این یه عمر بندگی خدا رو کرده، یه بارم گفت چی؟ گفت نیفت، خدا وکیلش میشه، خدا کاری میکنه که نیفته. ما چرا به این آثار نمیرسیم؟ یک کلمه، اون بندگی خداست. اون گفتم فرق عبادت رفتی و عبادت برگشتی تو یک کلمه است، اون بندگی خداست. ما تو برنامه زندگیمون هر کاری که انجام میدیم چقدر توجه داریم که خودمون انجام ندیم، ببینیم خدا چی میخواد. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیامبر اکرم تکون میخواد بخوره، پلک میخواد بزنه، ببین خدا چی میخواد. ببین پلک میخواد بزنه، این کلمه پلک میخواد بزنه از کجا میگم؟ رب لا تکلنی الا نفسی طرفه طرفه، یعنی پلک، یه پلک به هم زدم منو به خودم، یعنی من خودم یه پلکم نزنم اونجا که تو میخوای بزنم. ام سلمه فداش بشم، همسر پیغمبر اکرم، دید پیغمبر اکرم تو جاشون نیستند، نگران شد، رفت و افتاد دنبال پیغمبر اکرم، دید حضرت یه گوشه سر به سجده گذاشتن، بلند بلند دارن گریه میکنن، هی این ذکر رو میگن، رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. ام سلمه میگه اومدم شونهای پیغمبر رو گرفتم، دیدم تکون داره میخوره. من خودم بدتر از پیغمبر به گریه افتادم، گفتم یا رسول الله، خدا تو قرآن میفرماید که یغفر ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، یا رسول الله تو که گناهی نداری که چنقدر گریه میکنی؟ حضرت فرمودن داداشم یونس یه لحظه به خودش واگذار شد. میدونید حضرت یونس 30 سال دعوت به خدا کرد، هیچ کسی گوش نکرد. یه جا یونس گفت خدای عذاب بفرست دیگه، من تحمل ندارم. خداوند متعال به یونس وحی فرستاد، هفته آینده عذاب میاد، هفته آینده. یونس به خودش یه محاسبه کرد، گفت هفته دیگه که اینا قراره عذاب بشن، منم که 30 سال اینا رو دعوت کردم هیچ گوش نکردن، نرود میخه آهنی بر سنگ، من چرا دیگه اینجا وایسم؟ رفت. و ذنون نماز قفیله خونده دیگه. نماز قفیله میدونی چرا میگن قفیله؟ مسقر قفلته. ببین قفلت یعنی از خدا غافل شدن. قفیله یعنی غافل شدن کوچک. یعنی طرفت عین. یه لحظه. اصلا میگن نماز قفیله یعنی نمازی که تو از خدا بخوای خدا یه لحظه از تو غافل نشم. نماز ارزشمندیه. لذا از اول نماز چی میگی؟ بعد از حمد و ذنون. ادهب مقاذبن. صاحب نون، نون یعنی ماهی. صاحب نون حضرت یونس اونجایی که نباید خارج میشد خارج شد. یعنی یه لحظه چیزی که خودش میخواست رو انجام داد. طرفت عینن، یه لحظه. فالتقمه الحوت و هو ملیم. حوت ماهی گرفتش خوردش. شاید تو ذهن بعضی الان همین موضوع سوال بشه، یعنی حضرت یونس گناه کرد، بابا پیغمبر اکرم گناه کرد. داداش من، حسنات الابرار سیئات المقربین. من با این سرعتی که دارم به سمت خدا میرم، اگر کار یونس رو میکردم برای من خوب بود، اما سرعت حرکت یونس نبی خدا به سمت خدا سرعت نوره. سرعت نور در ثانیه زیره به کرمان دارم میبرم و بی ادبی، همه تون عالم مطلقین تو این چیزا، 300,000 کیلومتر در ثانیه است. یک دهم یک ثانیه نور منحرف بشه چند کیلومتر منحرف شده؟ بله؟ بله؟ 30,000 کیلومتر. یک دهم یک ثانیه. حضرات انبیاء الهی، معصومین که هیچی، معصومین که اصلا انحراف هیچی، انبیاء الهی دارن با سرعت نور به سمت خدا حرکت میکنن. یک دهم یک ثانیه، یه لحظه. طرفت عین، این طرفت عین این همون یک دهم یک ثانیه. یک دهم یک ثانیه بخوان غفلت بکنن، بی نهایت این ور میرند. لذا ترازوی انبیا با ترازوی ما فرق میکنه. حسنات الابرار سیئات المقربین. ببین شما سال اول ابتدایی، خب همین که یه ضرب میکردید میگفتن به به، الان که اومدید توی دانشگاه صنعتی شریف، اگر 1,000 درصد رو اشتباه بکنید خیرتون رو میگیرن. توی ابتدایی ما یه خط مینوشتیم میگفتن به به، وقتی استاد خط شدیم مرکبمون یه ذره پر رنگ کم رنگ میشد خیر ما رو میگرفتن. انبیاء الهی اینجوری هستن. چون تو جاده که دارید میرید، لاین کندرو فرمون رو اینجوری اینجوری بکن، ماشینش دور نمیشه. بیای تو لاین متوسط، فرمون یه تکون بدی ماشین پرت میشه. بری تو لاین تندرو، اگه فرمون که هیچی، لاستیک ماشین یه ذره بالانس نباشه ماشین پرت میشه. انبیا تو لاین تندرو دارن حرکت میکنن. لذا اعمال اونها رو نباید با خود اون مقایسه. اون گناه نکرد، اصلا گناه نکرد. توی حرکتش تو مقیاس انبیا یه مقداری جا به جا اتفاق افتاد، خداوند باش برخورد کرد، خود ناراحت شد. تو مسیر بندگی یه لحظه نباید به خودمون واگذار بشیم، این دائما باید حواسمون باشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن رحم الله عبدا حبس نفسه علینا. خیلی عبارت قشنگیه. خدا رحمت بکنه اون بندهی که نفس خودشو محبوس ما کرده. نفس خودش، نفسش یه لحظه نمیگه من چی میخوام. امام صادق علیه السلام هی میگفت سلمان سلمان سلمان. بعضی اعتراض کردن، گفتن آقا چرا اینقدر اسم سلمانو میبری؟ به سلمان چه خصوصیتی داشت؟ حضرت فرمودن سلمان ایثاره هوا امیر المؤمنین الا هوا نفسه. خصوصیت سلمان یک کلمه است، هرچی علی میخواست برخواسته خودش ترجیح میداد. یعنی هر کاری که میخواست بکنه جور میکرد، گفت علی چی میخواد؟ الان اگر علی بود چی از من میخواست؟ وظیفه من رو علی باید تعیین بکنه نه خودم. وقتی من وارد طلبگی که شدم، روز اولی که رفتم تو مدرسه طلبگی، وارد حجره شدیم، یه طلبه سال بالایی نشسته تو حجره، دید طلبه سال اولی روز اول اومده آکبند، اینجوری کرد، گفت ببین ما طلبه ها، آره به شما دارم میگم، شما رو پیدا نکنین، خودم دارم. ببین ما طلبه ها وقتی احساس وظیفه میکنیم امام زمان دو دستی میزنه تو سر خودش، میگه وای دوره این احساس وظیفه کرد. روز اول، اولین جمله‌ای که من تو حوزه شنیدم این جمله بود، خیلی رو من اثر گذاشت. بعد وقتی من نشستم اینجوری کرد، گفت ببین خودت تصمیم نگیر، ببین امام زمان چی ازت میخواد، احساس وظیفه خودت نکن، ببین وظیفه تو امام زمان چی تعیین میکنه. حالا فهمیدی؟ بشین. من چشم. پسر یکی از آقایون بود، الانم هست، خدا خیرش بده. خیلی برام اثر گذار بود. بعدن با این حدیث آشنا شدم که امام صادق علیه السلام فرمودن رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، رحم الله عبدا احیا امرنا. اون بنده ای که هرچی ما میخواییم و اونو انجام میده، خواسته ما رو اجرا میکنه، اون احیای امر ما رو میکنه. همینا رو گفتم بتونیم دو تا سیره از امام حسن مجتبی علیه السلام رو یاد بگیریم. ببینیم ما اینجوری هستیم، ما اینجوری تو این مقام باشیم، اینجوری عمل میکنیم، نفسمونو اسیر امام حسن مجتبی کردیم یا نکردیم. تو رو خدا با خودم محاسبه بکنیم. این میشه بنده. امام حسن مجتبی علیه السلام وارد خونه شدن، دو تا کلمه عربیشو میگم، بزنید اونایی که داستانای ما رو خیلی واقعی نمیبینن بزنن پیدا بکنن. کان الحسن شاتون تعجبه. امام حسن گوسفند داشتن، دوستش داشتن. حضرت وارد شدن، دیدن اون گوسفندی که دوستش دارن، ببین امام حسن وا کریم وا، ببین امام حسن که وقتی دارن غذا میخورن تو کوچه نشستن، دیشب چی گفتم؟ گفتم تکلف خیلی زشته. امام حسن تو کوچه نشستن دارن غذا میخورند. خب بعد یه سگی اونجا بود، تا دیدن که سگه دارن نگاه میکنه، سگه دارند، حضرت سگ دارن نگاه دارن میکنند، چقدر عجیبه. یه مرتبه امام حسن مجتبی علیه السلام یه لقمه خودشون میخوردن، یه لقمه میدادن به اون سگه. بعد اومدن گفتن آقا چرا اینجوری غذا میخورین؟ خودتون بخورین دیگه. دو تا لقمه دادیم به سگه، چرا همه غذاتون نصف کردین؟ حضرت فرمودن که استحیی من الهی، من از خدای خودم حیا میکنم. ان ينظر الی ذو روح، کسی که روح داره، سگ نجسه ولی روح داره، بالاخره الان اینم برخلاف قضا میخواد دیگه. کریم اینجوریه، کریم رفتارش عجیبه. حضرت از مسجد اومدن بیرون، یه اسب جالبی داشتن، اسب خوبی داشتن، مثل اینکه مثلا برای ماشین صفری بگیرم، الان ماشین خیلی خوبی بگیرم. حضرت ثروت داشتن، پول داشتن، ولی پولشون راحت خرج میکردن. یه اسب خوبی داشتن، مثلا یه ماشین خوبی داشتن. اومدن که سوار بشن، یه سائلی اومد گفت چه اسب قشنگی. حضرت فرمودن بیمال تو. این نفر اومد به امام حسن ایراد گیره، گفت چقدر به سائل چیز راحت چیز میدی. حضرت فرمودن منم سائلم، من نزد خدا گدام، خب من راحت ببخشم، خودم راحت میبخشه دیگه. خیلی ساده دارم صحبت دارم میکنم، ببخشه علمی نیستا، ولی خدا وکیلی تو این ساده ها ما موندیم. حضرت فرمودن منم گدام. کان الحسن شاتون تعجبه. امام حسن یه گوسفندی داشتن، دوستش داشتن، بهش توجه داشتن. وارد خونه شدن، دیدن پای گوسفند آویزونه. از این نگاه اطرافشون کردن، خادم اونجاست. کی پای گوسفند رو شکونده؟ گفت من شکوندم. از این فهمتن لمه فعلته، چرا این کارو کردی؟ گفت بغزن لکه ولی عبیک، بدم میاد ازت، بدم میاد، میخواستم عصبانیت بکنم، میخواستم اذیتت بکنم. امام حسن و تو خونه حسن که همسرشون خائنند، دختر اشعث، حضرت نگاهی بهش کردند، فرمودن انت حر لوجه الله، تو در راه خدا آزادی. گوه خواستم اذیتتون بکنم، چرا میخوای من آزادم بکنی؟ حضرت میدونی چی فرمودن؟ فرمودن چرا میخواستی من اذیت بکنی؟ تو میخواستی من اذیت بکنی یا شیطون وسوست کرد؟ قطعا شیطون وسوست کرد. ببین من الان از تو انتقام بگیرم، کی عصبانی میشه؟ تو ناراحت میشی. کی خوشحال میشه؟ شیطون خوشحال میشه. من چرا از تو انتقام بگیرم؟ میخوام از شیطون انتقام بگیرم. به تو محبت میکنم، شیطان عصبانی میکنم. به تو محبت میکنم، شیطان عصبانی. خدا وکیلی ما اینجوری هستیم. خدا وکیل اگر این حالت توی جامعه دینی اتفاق بیفته، تو جامعه دینی کینه دعوا اصلا اتفاقی میفته؟ این کسی با کسی دشمن میشه؟ یه نفری در حق تو بدترین بدیها رو بکنه، بعد تو اینجوری بکنی توش محبت بکنی، بگی من خب انتقام از شیطون بگیرم چون من به تو محبت بکنم شیطون عصبانی میشه. بعضی ها تصور میکنن مثلا باید جامعه دینی همه به هم خوب باشن تا ما کینه کسی به دل نداشته باشه. توی حرم حضرت معصومه یه قبری هست استاد احمد آقای خونساری. مردم تهران اومدن خدمت آیت الله بروجردی توی قم، گفتن برای مسجد شیخ عزیزالله بازار تهران ما یه امام جماعتی میخواییم راه بره یاد خدا بیفتیم، راه بره، نمیخوام حرف بزنه، بازاریای تهران اینجوری میخوان، منبر نمیخوام بر اون بره، این نفری بیاد راه بره یاد خدا بیفتیم. آیت الله بروجردی استاد احمد آقای خونساری رو معرفی کردند. آیت الله العظما استاد احمد آقای خونساری. میدونی استاد احمد آقای خونساری کی بود؟ وقتی مردم میرفتن در خونهشون صداش میزدن، خانومش میومد دم در خونه فحش میداد به حاج آقا، فحش میداد به حاج آقا. من این بحث تو اصفهان گفتم، یکی از فامیلای استاد احمد آقای خونساری اومد پیش من گفت حاج آقا به خدا درست داری میگی، من با این خانوم نسبت داریم، میشناسمش، دقیقا همینجوری بود. یه بار حاج آقا اومدن درس بدن، اینجای سرشون شکسته بود، بسته بودن. شاگردا گفتن آقا چی شده استاد سرتون شکسته؟ ایشون گفتش که من یه کاری میکردم خانمم با خاک انداز به میزد، خاک اندازه قبلی پلاستیکی بود، یکی آهنی بود سرم شکست، یکی آهنی بود سرم شکست. استاد احمد آقای خونساری، استاد احمد آقای خونساری کسی بود که وقتی میخواستن عمل جراحی، چون توی معده‌اش تومور در اومد، معده‌اشو میخواستن بشکافن این قده رو در بیارن، ایشون گفت منو بیهوشم نکنید چون مرجع تقدیر جهان اسلام هستم، من شروع میکنم قرآن خوندن شما عمل بکنید، که دکترش میگه ایشون پلک نزد، پلک نزد عمل جراحی. این برای اولیاء خدا اتفاق میفته. علامه طباطبایی تو خارج کشور چشمشون رو عمل کردن، دکتر بهشون گفتش که باید عمل باید بیهوش بشی چون چشم بسته میشه، ایشون گفت من پلک نمیزنم شما عمل بکن، بیهوشش هم نکردن. استاد احمد خونساری آخر عمرش وقتی میخواد از دنیا بره، حضرت عزرائیل علیه السلام میاد عیادت استاد احمد آقا. استاد احمد آقا میگه اومدی جون منو بگیری یا اومدی عیادت بکنی؟ گو آقا اومدم عیادتتون، جونتو نمیگیرم. استاد احمد آقا گفت آقا پام درد میکنه. حضرت عزرائیل دست رو پایشون میکشه پاش خوب میشه. وقتی حضرت عزرائیل میخوان تشریف ببرن روشون رو برمیگردونن، میگن 10 روز دیگه استاد احمد جونتو رو هم میگیرم، الان اومدم برای عیادت اما 10 روز دیگه میام جونتو میگیرم. یه همچین مقامی داشت استاد احمد. چرا به این مقام رسید؟ آیت الله فلسفی، این منبری معروف تهران، ایشون خودشون میگفتن، میگفتن رفتم خدمت آیت الله عظما استاد احمد آقای خونساری، گفتم آقا طلاقش بده دیگه، آبرو داره میبره، فحاشی میکنه به شما، خیلی از مریدا اومدن ایشون داد و فریاد کرده، فحاشی کرده به شما. استاد احمد آقای خونساری گفته بودن پناهش منم، کسی و غیر از من نداره، طلاقش بدم کجا بره، کجا بره، چی کار بکنه؟ تو این تهرانی که داریم صحبت داریم میکنیم، نگم آمارشو بدش کن، بعضی ها میگن از هر 4 تا ازدواج یه دونش طلاقه، کجا بره؟ آخرین وصیتی که امام حسین علیه السلام به فرزندشون امام سجاد علیه السلام فرمودن، دیگه رفتن دیگه برای شهادت، فرمودن ایاک و ظلم من لا ناصر غیرک، به این مضمون، به کسی که غیر از تو هیچ ناصری نداره موازش ظلم نکنی، بیچاره میشی. آه مظلوم خانمان سوزه، چرا اعمال ما اثر نداره؟ آه مظلوم بیچاره میکنه. آه خدا وکیلی، بذار من دیگه عرضم تمام بکنم. خدا وکیلی، حالا دیگه به اینجا رسیدیم، خدا وکیلی فکر نکنیم که مثلا همه همسران اهل بیت خیلی باهاشون سازگار بودن. ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، پیامبر اکرم تو روایت داره بعضی از همسرها خیلی پیامبر رو اذیت میکردن، بی خودتون میدونید. دیروز توی شبکه مجازی یه فیلمی پخش شد از یکی از علمای بزرگ اهل سنت که اومد رسما بیان کرد که پیامبر اکرم به شهادت رسیدند و عامل شهادت پیغمبر اکرم هم فریب خوردگی بعضی از نزدیکان پیغمبر اکرم بوده، چون رسما تو شبکه مجازی پخش شد از یکی از علمای اهل سنت، من عرض کردم بالای منبر خدمتتون. خب بعضی از همسران پیغمبر پیغمبر رو اذیت میکردن. کجا تو سیره پیغمبر یادون باشه پیغمبر اکرم میخوان وضو بگیرن، از کدوم ور آب میریزن؟ قشنگ گزارش میکنند، قشنگ مینویسند پیامبر چی کار، هر رفتار پیغمبر، ریز رفتار پیغمبر مکتوب شده. درست شد؟ هیچ جا گزارش نشده وارد مسجد شدن. میدین حجره های منزل پیغمبر اطراف مسجد بود. ای بابا یاد روزه افتادیم. اینکه ابن عباس به یکی از همسران پیغمبر گفت بابا تو یک نهم از یک هشتم سهم تو بود، چرا اومدی تیراندازی کردی برای جنازه امام حسن مجتبی؟ به خاطر این بود، تو یک نهم از یک هشتم سهمت بود. پیغمبر اکرم 9 تا همسر داشتند، یک هشتم مالشون بین 9 تا همسر قرار بود چی بشه؟ تقسیم بشه. این 9 تا همسر تو حجره‌های اطراف مسجد بودند. هیچ کسی گزارش نکرده پیغمبر وقتی وارد مسجد شدیم دیدیم پیغمبر داره داد و فریاد میکنه، ناراحت از دست همسرش. نه، همش محبت بود. تو جبهه داخلی اونم با همسر، اونم با فرزند، ما دعوا نداریم. امام حسن مجتبی علیه السلام، مروان اومد زیر جنازه امام حسن مجتبی علیه السلام. ببین تا جبهه داخلی میشه مدارا. مروان ملعون الان تو جبهه داخلی داره کار داره میکنه، امام حسن مدارا کردن، مدارا کردند. اونجایی که مروان، همین مروان افتاد تو جبهه خارجی، اومد میخواد چیکار بکنه؟ رسما با امام حسین علیه السلام به جنگه، که امام حسین علیه السلام فرمودن اگر من توی مدینه میموندم همین مروان خون من رو رسما میریخت. یه رو شده بود دیگه. اونجا بود که امام حسین علیه السلام شمشیر رو هر رو کشیدن و اینا. امام حسن مجتبی علیه السلام تا فضا تو جبهه داخلیه، همه دارن تو پوشش دینی کار میکنن، فعلا مدارا کردن. لذا وقتی مروان اومد جنازه امام حسن مجتبی علیه السلام رو بلند کرد، گفتن نامرد، تو که بدترین ظلما رو بهش کردی. گفت من جنازه کسی رو گرفتم که اهلم من هذا الجبل، از این کوه حلیم تر بود، ما در حقش بدی میکردیم و خوبی جواب ما رو میداد. وقت چرا تو جبهه داخلی بین مؤمنین دعواست، درگیریه؟ چرا؟ من قال لمؤمن اف، کسی که به یه مؤمن اف بگه، خرج من ولایتنا اهل البیت، از ولایت ما اهل بیت خارج میشه. من عمدا اینو گفتم چون نزدیک انتخاباته، دوباره درگیری ها بعضا شروع میشه، مواظب باشیم. عمدن اینو گفتم به خاطر بعضی از اتفاقاتی که میفته، بعد بعضی از برادران عراقی ما ناراحت میشند، مواظب باشیم. بابا برادری دینی یه چیز دیگه است. کسی که به یه مؤمن اوف بگه، از ولایت ما اهل بیت خارج میشه، از ولایت ما اهل بیت خارج میشه. اومد به امام حسن مجتبی علیه السلام فحاشی کرد. اون داستان خیلی معروف، و شتم لابیه کذا و کذا، حتی تو روایت دیگه بیان نشده چه حرفای زشتی به پدر امام حسن مجتبی علیه السلام زد. حضرت از مرکب پیاده شدن، نوازشش کردن، تو آغوش کشیدن، فرمودن اهل کجایی؟ گفت اهل شام هستن. حضرت فرمودن میدونم بابا اون نمیشناسی، بیرون خونه ما. بارها بالای منبر همینجا عرض کردم، اومد خدمت و جاء نصرانی لابی جعفر الباقر فقال السلام علیک ایها البقر، ترجمه نمی کنم، از به جای اینکه بگه باقر گفت بقر. آقا اینا عبودیت، اینا بندگیه. الان من چه جوابی باید بدم؟ امام باقر اینجا بود چیکار میکرد؟ امام حسن اینجا بود چیکار میکرد؟ پیامبر اکرم چی از من میخواد؟ اینجا نفع شخصی منه یا مسئله نظام و انقلاب و خدا پیغمبره؟ خیلی از موارد، 99% موارد نفع شخصی منه، من بدم میاد. امام باقر علیه السلام فرمودن فتبسم علیه السلام فقال لا بل انا الباقر، عزیزم من باقر هستم، بقر نیستم. بار سوم که تکرار کرد دید راه به جایی نمیبره، به مادر حضرت توهین کرد، السلام علیک یا ابن طباخت بذیت زنجی سودا، چهار تا حرف زشت زد به مادر امام باقر. حضرت فرمودن خدایا اگر راست میگه ان کان صادقا فاغفر لها، خدای از مادرم بگذر، و ان کان کاذبا فاغفر له، اگر دروغ میگه ازش بگذر. دعاش کردن فاسلم النصرانی فقبل یدیه و رجلیه، همونجا در دم مسلمون شد. ما چند تا از نیروهای خارج از محدوده خودی ها رو با رفتار قشنگمون وارد خودی کردیم، یا هی داریم خودی ها رو میندازیم اونور تو ناخودی ها. دیگه بس دیگه، من معذرت میخوام، بس دیگه، خیلی چوب توی انتخابات خوردیم، این دفعه یه جور دیگه رفتار بکنیم. فاسلم النصرانی فقبل یدیه و رجلیه، دو تا دست امام باقر رو بوسید، پای امام باقر علیه السلام بوسید، مسلمون شد. مسلمون بکنیم، انقلابی بکنیم، ولایتی بکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز پیامبر اکرم لحظات آخر عمر شریفشون، دوشنبه روزی بود 28 صفر یوم الاثنین، که پیامبر اکرم نفسهای آخر رو داشتن میکشیدن، تو حالت احتضار بودند، به هوش اومدن. ابن عباس تو صحیح بخاری 7 جا این روایت تو صحیح بخاری اومده، تو صحیح مسلم هم هست. ابن عباس میگه یه ما کنار پیغمبر اکرم بودیم، حضرت فرمودن ایتونی به قلم و دوات، به کتف و دوات هم هست، قلم کاغذ براتون برای من بیارید، اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدی ابدا، براتون یه چیزی می نویسم، بعد از من به هیچ وجه دیگه منحرف نشید، لن تذلوا، به هیچ وجه منحرف نشید. یه نامردی اونجا نشسته بود با صدای بلند گفت ان الرجل لیحجر، دیوانه شده، عقلش کم شده، چرت و پرت داره میگه. بابا خدا توی قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بابا هرچی پیغمبر گفت بگین چشم، به پیغمبر اکرم گفتن دیوانه شده. حضرت فرمودن فقوموا عنی، پاشید برید، پاشید برید، پاشید برید. رفتن، دور پیغمبر خالی شد. حضرت فرمودن اهل بیت منو بگین بیان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فاطمه زهرا، دیشب عرض کردم دست فاطمه زهرا رو حضرت گرفتن گذاشتن تو دست امیرالمؤمنین، هذه ودیعه الله، این امانت خداست علی جان. بعد حضرت شروع کردن وصیت کردن، امام حسن و امام حسین اومدن خودشون انداختن روی پیغمبر اکرم، اومدن امام حسن و امام حسین رو بلند بکنن. حضرت فرمودن دع هما، هما ریحانتیف دنیا، این دوتا گل من بودن تو این دنیا، دوستشون دارن، بذارین روی سینه من باشن، من آرامش میگیرم به واسطه این دوتا. بعد اینجا حضرت شروع کردن بیاناتی کردن، تو متن روایات اومده که حضرت فرمودند و اما انت یا حسن، حسن جانم، فان الامه تقدر بک، این امت در حق تو حسن جان خیانت میکنن، به اسم من ادای مسلمونا رو در میارن، اما بدترین خیانت رو در حق تو میکنن، حسن جان من تنها میذارن تو رو. بعد حضرت نفرین کردن، لعن الله قاتلک، خدا لعنت بکنه اون کسی که تو رو به قتل رسون، تو رو مسمومت کرد حسن جانم، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چی کار کردن با امام حسن که پیامبر اکرم اینجوری فرمودن لا اله الا الله؟ یکی از خوارج میگه، میگه اتیت الحسن ابن علی، من وارد بر امام حسن مجتبی علیه السلام شدم، فقلت یا ابن رسول الله اضللت رقابنا، تو ما رو ذلیلمون کردی، یا مذل المؤمنین و جعلنا معشر الشیعه عبیدا ولیلا، تو معشر شیعیان رو عبد کردی، ذلیل کردی، بهشون اهانت کردی. اومد جلوی امام حسن مجتبی، این در کتاب احتجاج جلد 2 صفحه 291 هست، شروع کرد فحاشی کردن، فشتمهو شروع کرد فحاشی کردن. همین اتفاق برای امام حسین تو کربلا افتاد. لحظه آخر به امام حسین فحاشی کردن، به امام حسن مجتبی علیه السلام هم فحاشی کردن. فشتمهو همینجور داشت صحبت میکرد، یه مرتبه حضرت فرمودن والله اینی لم اجد انصارن. ببین به خدا من یار نداشتم، من که نمیخواستم یه اتفاق بیفته، من یار نداشتم. همینجوری که حضرت داشتن صحبت میکردن و هوا یکلمونی از تنخ ادم، یه مرتبه دیدم دهن امام حسن مجتبی پر از خون شد. فدعا به تستن، رفتم یه تشتی رو طلب کردم آوردم جلوی حضرت گذاشتم. حضرت دیدم این تشت پر از خون شد، گفتم ما هازا یبن رسول الله این چیه؟ اینی لعرا که وجه آ، میبینم خیلی حال شما خرابه. فقال عجل دست الی هازه تاقیه، این تاقیه این خانم من رو مسموم کرده. سقانی سم من، به من یه سم می نوشانده. فقط وقع علا کبدی، رو کبدم رو جگرم اثر گذاشته، این خود که ببینی از جگرم اومده. از تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، آن تش راز خون جگر باغ لاله کرد. خیلی مظلوم بود امام حسن مجتبی. تو بعضی از نقلا از 70 بار حضرت رو مسموم کردن. نامرد معاویه یه کسی رو به شکل آدم نابینا فرستاد مدینه، این همینجور با یه عصای آهنی همینجور داشت میرفت جلو، اومد خورد به امام حسن مجتبی علیه السلام، ته عصاش رو سم ریخته بود، اومد این عصای آهنی رو فشار داد رو پای امام حسن مجتبی علیه السلام، فرو کرد تو پای حضرت. داره حضرت 1 هفته افتادن توی منزل مسموم شدن، توی مدائن داره که به حضرت حمله کردن، به ران حضرت خنجر زدن، حضرت رو بستری کردن، خیلی حضرت رو مجروح کردن، اما دیگه آخر سر این سم آخری روی حضرت اثر کرد. حضرت افتادن روی زمین، پارچه رو انداختن روی حضرت، امام حسین علیه السلام خودشون رسوندن به امام حسن مجتبی علیه السلام، لا اله الا الله. امام حسن مجتبی علیه السلام، میدونی امام حسین تا حضرت رو با این حالت دیدن فهمیدن کی این کارو باید کرده داداش، حضرت فهمیدن مهم نیست کی با من این کارو کرده، مهم اینه که الان من مسموم شدم. اینجا بود که ابا عبدالله الحسین بلند بلند گریه کردن. امام حسن مجتبی فهمیدن ما یبکی که یا ابا عبدالله، داداش رو اینقدر گریه میکنی؟ قال ابکی لما یسنع بک یا اخی، داداش به خاطر این وضعیت دارم گریه میکنم، دلم برات میسوزه داداش. کیه که مصیبت امام حسن رو ببینه آتیش نگیره؟ ببینم برای مظلومیت و غربتت امام حسن، تو خونه مسمومش کردن، حضرت فرمودن فلانی برو، میترسم الان بنی هاشم بیاد بلایی سرت بیارن، پاشو برو. فقال له الحسن ان الذي يؤتى الي سم يدس الي، داداش قصه نخور، یه سم میخوردم چند لحظه دیگه از دنیا میرم، ولکن لا یهو که یهو بکه یا ابا عبدالله، داداش قصه من تو هستی. از دلف الهی که 30,000 رجلا، 30,000 نفر محاصرت میکن، داداش یه نفر به من سم داده، اما 30,000 نفر دورت رو میگیرن، داداش غریب و تنها تو گودی قتلگاه. خود امام حسن مجتبی فرمودن، داداش انقدر غریب میشی، حتی الوحوش فل فلوات ولی هیتان فل بهار برای تو گریه میکنن، اون درنده هایی که تو بیابون هستن برات زار میزنن. داداش لا اله الا الله. میخوای بگم چرا امام حسن مجتبی داشت میسوخت؟ یادت هست گفتم پیامبر اکرم فرمودن این دوتا رو از رو سینم بلند نکنید، اینا گلای من هستن، جا
جاشون رو سینه منه. شاید زینب کبرای 4 ساله اونجا نشسته بود داشت این صحنه رو میدید. یه مرتبه زینب کبرا کنار گودی قتلگاه دید شبر وایساده، پاشو رو سینه امام حسین داره فشار میده. داداش داداش یومون علا صدر المصطفی، داداش یه روز رو سینه یه پیامبر بودی و یومون علا وجه سرا، چرا رو خاکی؟ چرا داره سینه تو فشار؟ اینقدر زینب کبرا فریاد زد به ابی من ازها ازگره یوم الاثنین نهبا، جانم فدات بشه داداش، آقایی که روز دوشنبه یعنی روز شهادت پیغمبر اکرم خیمه هاشو آتیش زدن، یعنی داداش قربت ما از همون لحظه شروع شد که حرف پیغمبر رو گوش نگرد.